بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عشر في مبدأ البرهان. ومبدأ البرهان يقال على وجهين، فيقال مبدأ البرهان بحسب العلم مطلقا، فيقال مبدأ البرهان بحسب علم ما. فمبدأ البرهان بحسب العلم مطلقا هو مقدمة غير ذات وسط على الإطلاق، أي ليس من شأنها أن يتعلق بيان نسبة محمولها إلى موضعها إلى موضوعها، كانت إيجابا أو سلبا بحد أو سرد، فتكون مقدمة أخرى أقدم منها، فتكون مقدمة أخرى أقدم منها وقبلها. در اینجا شیخ درباره مبادی برهان صحبت میکنند و اصطلاحاتی که در اینجا هست از قبیل مبدا و اصل متعارف، اصل موضوع، مصادره، این اصطلاحات را توضیح میده. باید توجه داشت که مبادی برهان با مقدمات برهان مساوی نیست، بلکه مبادی اعم از مقدمات. مقدمات برهان قضایای یقینیه ایست که صغرا و کبرای برهان را تشکیل میده، ولی مبادی شامل مبادی تصوریه هم میشه. پس نسبت بین مبادی و مقدمات برهان اعم و اخص مطلق. و به عبارت دیگه مبادی برهان تقسیم میشه به مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. مبادی تصدیقی حدود و تعاریف و اینهاست و مبادی تصدیقی مقدمات برهان. مبادی تصدیقی برهان به دو قسم تقسیم میشه، اصول متعارف و اصول موضوع. اصول متعارف عبارت است از قضایای بدیهی که ثبوت محمول برای موضوع احتیاج به حد وسط نداره و اینا اختصاص به یک علم خاصی نداره. ممکن است بسیاری از علوم به این اصول اولیه، بدیهیات اولیه احتیاج داشته باشه، ولی مبادی برهان منحصر به اینها نیست. گاهی سلسله از قضایای نظری هم هست که احتیاج به اثبات داره، بدیهی نیست، میبایست محمولش برای موضوع اثبات کنند. و در این حال در یک علمی به عنوان مبادی پذیرفته بشه. معنای این که چنین قضایای نظری با اینکه احتیاج به اثبات دارند از مبادی یک علم هستند نه از مسائل اون علم، این است که یا در خود اون علم اثبات نمیشه، باید در علم دیگری اثبات بشه، جای اثباتش در این علم نیست. ممکن است از مسائل علم دیگری باشه ولی به عنوان مقدمه و مبادی یک علم دیگری ازش استفاده بشه. مثلا فرض کنید در فلسفه اولا قضایای اثبات میشه و این قضایا به عنوان مبادی علم دیگری ازش استفاده میشه. نسبت به اون علم دوم اینها از مبادی هستن، یعنی دیگه در خود اون علم در اطرافش بحث نمیشه، در خود اون علم اون قضیه را اثبات نمی کنه. و یا حتی ممکن است یه علمی که مرتبهش متأخر باشه در اونجا بعدن اثبات میشه، چون برای علوم مراتبی قائل هستند. توی همین کتاب برهان تدریجاً به این مسائل میرسیم که برای علوم مراتبی قائل هستند، بعضی علوم مقدمند، بعضی متوسطند، بعضی متأخر هستند. ممکن است ما یک مقدمه‌ای داشته باشیم در یک علم متوسط ازش استفاده کنیم، ولی جای اثباتش در علم بعدی است. این است که در اون علم متوسط که ما از این مقدمه استفاده می کنیم به عنوان مبادی و اصول موضوعه تلقی میشه. و یا حتی ممکن است در همون علم اثبات بشه، اما بعدها در اواخر اون علم اثبات بشه. ما در اوائل میخوایم ازش استفاده کنیم، ولی اثباتش بعدن در همون علم خواهد اومد. جاش اون وقتی که ما میخوایم بهش استناد کنیم، اونجا جای اثباتش نیست، مربوط به یه مسائلی است که بعدن اثبات بشه. همه اینها رو بهش میگن اصول موضوعه. پس اصول موضوع عبارت است از اون قضایایی که موقعی که ما میخوایم بهش استناد کنیم، اونجا جای اثباتش نیست، یا جای اثباتش در علم قبلی است، یا در علم بعدی است، و یا در علمی در همون علم هست بعد از این موضعی که ما میخوایم بهش استدلال کنیم. ابتدا به عنوان اصل موضوع میپذیریم تا در جای خودش اثبات کنیم. ملاحظه فرمودید مثلا در فلسفه گاهی برای اثبات مسئله‌ای به یک مقدمه‌ای توسل می‌کنم که بعد در باب دیگر اون اثبات خواهد شد. اینا در اونجا به عنوان اصل موضوع تلقی میشه. پس این دو اصطلاح را یاد گرفتیم، یکی اصول متعارفه یعنی قضایای بدیهی که در هر علمی ممکنه ازش استفاده بشه، در چند علم ازش استفاده بشه، اختصاص به یک علم خاصی نداره. برای همه علوم اینها جزء مبادی هستند، یعنی جزء مسائل هیچ علمی نیست، چون خودشون بدیهی هستند. مسائل چیزایی هستند که احتیاج به اثبات دارن، اینها احتیاج به اثبات ندارن، پس نسبت به تمام علوم اینها مبادی حساب میشه. اما اصول موضوع عبارت هست از اون قضایایی که در خود اون علم یا اثبات نمیشه، یا اگر اثبات میشه بعدها در اواخر و علم است. اولی که ما میخوام بهش استدلال کنیم به عنوان اصل موضوع میپذیریم. یه اصطلاح دیگری هست، وضع بهش میگن، اوضاع. این هم شامل اصول موضوعه میشه و هم شامل مبادی تصوری. این از یک جهت دیگه اهم است. گاهی میگن اوضاع یعنی چیزهایی که در یک علمی وضع میشه. این هم شامل حدود و تعاریف میشه که اصلا از برهان خارجه، مربوط به مقدمات برهان نیست، و یا مقدمات برهان هست اما از اصول موضوعه هست. شامل اصول متعارفه نمیشه، ولی شامل اصول موضوعه میشه، شامل حدود و تعاریف هم میشه. گاهی اصول موضوع را فرق می‌گذارند بین اصل موضوع و مصادره. میگن اون قضیه‌ای که ما در یک علمی بهش استناد می‌کنیم و اونجا جای اثباتش نیست و به عنوان وضع می‌پذیریم، دو جوره. یه وقت است که این قضیه وقتی به متعلم القا میشه و میگن فعلا شما این را بپذیرید تا بعد اثبات کنیم، در ذهن متعلم رأی مخالف این وجود نداره، بی تفاوت متعلم نسبت بهش. وقتی میگن این قضیه را شما بپذیرید بعد اثبات میشه، میگه بسیار رأی مخالفی نداره. یه وقت هست نه، تو ذهنش یه مطلبی خلاف این هست، یه چیزیست بر خلاف مشهور یا خلاف چیزیست که در اذهان هست و این باید اثبات بشه. این جور چیزی را بهش میگن مصادره. پس یه اصطلاح اصل موضوع اعم است، شامل همه اصول موضوع میشه. یه اصطلاح فرق میذارن بین اصل موضوع با مصادره. طبق این اصطلاح مبادی تصدیقی به سه دسته تقسیم میشه: اصول متعارفه و اصول موضوع و مصادرات. گاهی هم به همه اینها اعم از اصول متعارفه و اصول موضوعه و مصادرات بهش میگن اصول موضوعه. این هم یه اصطلاح عامی است که حتی شامل اصول متعارفه هم میشه. یه اصطلاح خاصی هم ارسطو در بعضی از کتابهاش به کار برده و وضع را اختصاص داده کلمه وضع را، به یک مطلبی که کسی بهش معتقد هست یا اظهار میکنه ولی خلاف واقع است. فرض کنید کسانی بودن در زمان ارسطو معتقد بودن به این که حرکت وجود نداره. این را به عنوان وضع اصطلاح میکرده ارسطو. یک فرضیه است که باطل است و واقعیتی نداره، منتها برای اینکه اینا بررسی کنیم این را فرض را به صورت یک فرض میپذیریم تا در اطرافش تحقیق کنیم. اینجور آرایی که مطابق با واقع نیست، اینها را بهش اطلاق وضع میکرده. این هم یه اصطلاحی است. برای اینکه این اصطلاحات خلط نشه، شیخ اینا را تفصیلا بیان میکنه که معانی این اصطلاحات چیه. الفصل الثانی عشر فی مبدأ البرهان. و مبدأ البرهان یقال علی وجهین. اول شیخ تقسیم میکنه مبادی را به اصول متعارفه و اصول موضوعه. فیقال مبدأ البرهان به حسب العلم مطلقا. یعنی گاهی ما وقتی این مبدأی را در نظر میگیریم، این مبدأ است برای مطلق علوم یعنی اصول متعارف، و گاهی وقتی میگیم مبدأ است برای علم خاصی. و یقال مبدأ البرهان به حسب علم ما، یعنی مبدأی است برای علم خاصی. و مبدأ البرهان به حسب العلم مطلقا قسم اول، هو مقدمتون غیر ذات وسطن علال اطلاق. اون یک مقدمه است، از اقسام مقدمات برهان است که وسط ندارد، یعنی خودش بیان است، بدیهیه، احتیاج به حد وسط نداره که اثبات بکنیم. مقدمتون غیر ذات وسطن علال اطلاق، مطلقا احتیاج به وسط ندارد، نه اینکه وسطش در این علم نیست، اصلا احتیاج به حد وسط ندارد. ثبوت محمول برای موضوع بدیهیست. ای لیس من شأنها ان یتعلق بیان و نسبت محمولها الى موضوعها به حد اوسط. این جار و مجرور به حد اوسط متعلق به این یتعلقه هست، یعنی قضیه طوریست که اصلا شأنش این نیست که بیان بشود نسبت محمول به موضوع به وسیله یک حد اوسطی، بلکه خود به خود بیان است، نباید اصلا با حد اوسط بیان بشه، خواه نسبت ایجابی باشه یا نسبت سلبی. پس شأن این مقدمه این نیست که با حد اوسط دیگری اثبات شود، که اگر چنان بود که باید با یه حد اوسط دیگری اثبات بشه، لازمش این بود که فتکون و مقدمتون اخرى اقدم منها و قبلها، لازمش این بود که خودمونم احتیاج به یه مقدمه دیگری داشته باشید، پس این مقدمه قبل از اون باید باشه که اونا اثبات بکنه. اگه حد وسط احتیاج داشته باشه، یعنی باید با برهان اثبات بشه، پس نظریست. اگر ما یه چیز رو بنا باشه با حد وسط اثبات کنیم، یعنی چی؟ یعنی برای اثباتش باید برهان تشکیل بدیم، پس این مقدمه دیگری باید قبل از اون باشه که اون ازش برهان تشکیل بشه تا این نتیجه رو اثبات کنه. یعنی خودش نتیجه یک برهانی نیست، بلکه بدیهی است به ذات. خیلی ساده میشد بفرمایم که یه وقت از بدیهی است، یه وقت بدیهی نیست. به هر حال اینجور قضایایی که در همه علوم ممکن است ازش استفاده بشه، اینها بدیهیات است. اما قسم دوم که نه، در یه علم خاصی ما فقط از این مقدمه استفاده میکنیم. و مبدأ البرهان به حسب علم ما، یعنی به حسب علم خاص. یجوز ان یکون ذا وسط فی نفسه، ممکن است خودش حد وسط داشته باشد، یعنی ضروری و بدیهی نباشد، اثباتش احتیاج به یک حد اوسطی داشته باشه. لکنه یوضع فی ذلک العلم وضعا، در اون علم نمیان اون را اثباتش بکنن، بلکه اون را وضع میکنن، یعنی میگن که این را شما باید اینجور بپذیرید. ولا یکون له فی مرتبته فی ذلک العلم وسطون، در اون علمی که میخوان از این مقدمه استفاده کنن، در اون مرتبه‌ای که میخوان استفاده کنن، نمیشه اونو اثبات بکنن، اونجا جای اثباتش نیست. بل اما ان یکون وسطه فی علم قبله، این مقدمه است که باید در یه علمی قبلا اثبات بشه. مثلا مقدمه است در طبیعیات باید در فلسفه اولا اثبات بشه که فلسفه اولا مرتبهش متقدم است بر طبیعیات. یا فرض کنید علوم جزئی طبیعی هست مربوط به معدن شناسی، باید در سماع طبیعی اثبات بشه که مرتبهش متقدم است بر اون جزء دیگه از علم. یا باید قبلا اثبات بشه او معه، ممکنه دو تا علم هم مرتبه باشن. ما در این علم از مقدمه استفاده میکنیم که باید در اون علمی که هم رتبش هست استفاده بشه. او یکون فی وسطه فی ذلک العلم بعد تلک المرتبه، یا نه در همین علم اثبات میشه منتها هنوز جاش اینجا نیست، بعدن اثبات خواهد شد. کما ستعرف الحال فی، که این تفصیلش در مراتب علوم خواهد آمد. به هر حال هر دوی اینها چه بدیهی باشد و از اصول متعارفه باشه، چه قسم دوم باشه، همه اینها جز مبادی برهانه و کلل قسمین من مبدا البرهان، منتها از مبادی تصدیقیه برهان. و یتفقان، اینجا شیخ متعرض این میشه که این مبادی برهان با مبادی جدل چه فرقی داره. بین مبادی این صناعات مختلف از برهان و جدل و خطابه و اینها یه فرقایی گذاشتن. یه فرقی هست بین مبادی برهان و جدل از یک طرف و سایر صناعات از یک طرف دیگه است. یعنی هر دو، هم برهان و هم جدل، در این خاصیت شریک هستن مبادیشون. و اون این است که یکی از طرفین نقیض مبدا هست، متعیناً یکی را، یکی از طرفین نقیض. فرض فرمایید اگر ما گفتیم اصل علیت یکی از مبادی هست، این اصل علیت به صورت قضیه موجبه مبدا است، یعنی این که معلول احتیاج به علت دارد، این مبدا برهان است. نقیضش این است که معلول احتیاج به علت ندارد، این دیگه مبدا نیست. در برهان نقیض این قضیه را ازش استفاده نمی کنیم. در جدل هم همینطوره، در جدل هم یکی از طرفین نقیض جزء مبادی هست. اما گاهی هست در بعضی از صناعات اینجور نیست. ما میخواییم یک کاری بکنیم، فرض کنیم در صناعات شعر، قدر روشنه، مصداق روشنش، ما میخواییم ایجاد تخیلی بکنیم، ولو با یه قضیه دروغ 100% باطلی میخواییم این کار رو انجام بدیم، این کار شدنیست. پس حتی نقیض اون قضیه حق هم میتواند از مبادی صناعت شعر باشه. اینجور نیست که حتما باید یک طرف نقیض باشه. در یه شعری ممکنه ما از این طرف نقیض استفاده کنیم، در یه شعر دیگری از طرف دیگرش استفاده کنیم. پس مثل صناعت شعر اینطور نیست که باید حتما یکی از طرفین نقیض جزء مقدمات قیاس باشه. نه، گاهی ممکنه این طرف نقیض باشه، گاهی اون طرف. ولی برهان و جدل هر دو در این متفقند که همیشه یک طرف نقیض مبدا هست. منتها با این تفاوت که در برهان احد الطرفین فی نفسه متعین است، یعنی اون طرفیش که صادق است اون میتونه مبدا برهان باشه، دیگه طرفی که کاذب هست نمیتونه هیچ برهانی ازش استفاده بشه، میشه مغالطه. ولی در جدل ما پابند این نیستیم که قضیه صادق باشد فی نفس الامر، ما در جدل دنبال این هستیم که قضیه مشهور باشد. اگر فرض کنیم نقیض قضیه حق به مشهور بود، ما در جدل میتونیم ازش استفاده کنیم. پس فرق بین مقدمه برهانی با مقدمه جدلی، بعد از اینکه هر دو در این جهت متفقند که احد طرفین نقیض مبدا هست، فرقشون اینه که اون طرف نقیض در برهان خود به خود متعینه، اونی که حق است، اما در جدل خود به خود متعین نیست، شهرت اون رو تعیین میکنه. و یتفقان، یعنی هم اصل موضوع و هم اصل متعارف در این جهت متفقند، فی ان کل واحد منهما احد و طرفی نقیز به عینه، یکی از دو طرف نقیز هست متعینن. ولا یمکن ان یکون الاخر برهانیان، اون طرف دیگر نقیزش نمیتونه جزء مقدمات برهان قرار بگیره، چون یکیش متعینن صادق است و اون دیگری کاذب، و برهان همیشه از مقدمات صادق باید تشکیل بشه. و در این جهت مخالف هستند با مقدمه جدلی. مقدمه جدلی اون هم میبایست یکی از طرفین نقیز باشه، اما خود به خود متعین نیست. و یخالفان المقدمه الجدلیه به ان الجدلیه و ان کانت احد طرفین نقیز، برخلاف شعر که ممکنه هر دو طرف نقیز در صناعت شعر ازش استفاده بشه، در جدل هم یکی از طرفین نقیز مقدمه هست اما خود به خود متعین نیست. فلیس به عینه، یعنی یک طرف خاص از نقیز حتما نباید مقدمه جدل باشه، برای اینکه ممکن است مقدمه جدل کاذب باشه. گفتیم قبلا که مشهورات ممکنه که بعضیشون کاذب باشن و در این حال از جدل ازشون استفاده بشه. خب و المقدمه التي هي مبدا و برهان ولا وسط لها البته ولا تكتسب من جهه غير العقل فانها تسمى العلم المتعارف، اون مقدمه ای که هیچ وسط ندارد و بدیهی هست اونو بهش میگن علم متعارف. یا المقدمه واجب القبول، مقدمه ای که حتما میبایست پذیرفت. این دو تا اسم است، اصل موضوع اصل متعارف بهش میگن، مقدمه واجب القبول هم میگن. و اما کل شیء بعدها، یعنی از اصول متعارفه که گذشتیم، هر چه دیگر جزء مبادی باشد اونها دیگه مما یلقن و فافتتاحات العلوم تلقینن، از چیزهایی که در آغاز هر علمی القا میکنند به متعلم که اینا رو بپذیرد، سواء کان حدن او مقدمتن، چون چیزهایی که القا میشه تلقین میشه در ابتدای علم گاهی تعاریفه گاهی مقدمات هست، همه اینها رو بهش میگن اوزا. ففی الظاهر انهم یسمونها وضعا، یعنی اصطلاح وضع شامل مقدمات غیر متعارف و شامل حدود و تعاریف میشه، همه اونها رو بهش میگن وضع. پس بین مبدأ برهان، بین مبادی برهان و مقدمات برهان چی بود؟ اون وخص مطلق بود. بین مقدمات برهان و وضع چیه؟ اونم اون وخص مطلقه، برای اینکه وضع اون وخص من وجه مذهب، برای اینکه مقدمه برهان شامل اصول متعارفه میشه، شامل اصول موضوع هم میشه، ولی وضع دیگه شامل اصول متعارفه نمیشه. این یک جهت افتراقش. از اون طرف وضع شامل حدود و تعاریف میشه، ولی اصول موضوع شامل حدود و تعاریف دیگه نمیشه، مقدمه دیگه شامل حدود و تعاریف نمیشه. پس بین مقدمه و وضع عموم مخصوص من وجه هست، اما بین مقدمه و مبدا عموم مخصوص مطلقه، مبدا اعم از مقدمه است. والحد يخالف المقدمه التي يكلف المتعلم تسليمها، حد با اون مقدمه ای که تکلیف می شود به متعلم که بپذیرد تفاوت داره، یعنی مقدمه نیست اصلا، حد جزء مقدمات برهان نیست، مبادی هست جزء مبادی هست ولی جزء مقدمات نیست، مقدمات قضایاست. والحد يخالف المقدمه التي يكلف المتعلم تسليمها، اون مقدمه ای که به مکلف به متعلم تکلیف میکنن که بپذیرد، یعنی اوزا مقدماتی که وضع میشه، حد با اینا مخالف. بل یخالف و کل مقدمتن، نه تنها با اصول موضوع مخالفت داره، اصلا با مطلق مقدمات مخالفت داره. و این کان الحد و قدی و قال و علا هیئت مقدمتن، گفتیم که حد از قبیل تصورات و قضیه نیست تا اینکه جزء مبادی برهان باشه. اینجا یه اشکالی به ذهن میرسه و اون اینه که حد را وقتی بیان میکنن، تعریفات را در اول علم میدن، غالبا به صورت قضیه بیان میکنن. ما مثلا در هندسه اول یک تعریفاتی میدیم، میگیم خط چیه، سطح چیه، حجم چیه، تعریف میکنیم، میگیم الخط و کذا، میشه قضیه دیگه، موضوع محمول داره. از سطح و کذا تعاریف را در شکل قضیه بیان میکنیم، ولی اینا در واقع نمیخوایم طرف تصدیق کند به این که چنین چیزی در خارج هست، فقط بیان لفظ، معنای لفظ رو میخوام بهش بگیم. مثل که لغوی در کتاب لغت یه لفظی رو وقتی معنا میکنه، اون لفظ رو موضوع قرار میده، معناش هم رو محمول براش قرار میده، به صورت قضیه در میاد. ولی آیا لغوی میخواد بگه که چنین چیزی وجود دارد، تصدیق باید بکنید که چنین چیزی در خارج هست؟ بیانش تصدیق نیست، شکل ظاهری شکل قضیه هست. پس حدود و تعاریف ولو در شکل یک مقدمه بیان بشه، یعنی در شکل یک قضیه، ولی حقیقتش این است که قضیه نیست و ما نمیخوایم این را در برهان ازش استفاده کنیم. و این کان الحد و قد یقال و علا هیئت مقدمتین، گاهی حد به صورت یک قضیه‌ای که شکل مقدمه برهان را داره القاء میشه. مثلا کمال قائل ان یقول ان الوحدت هی ما لا ینقسم بالکم، وحدت رو تعریف میکنیم، این وحدت چیزیست که قابل انقسام نیست، و این قضیه است. ولی در این حال این مقدمه نیست، ما در هیچ برهانی از اینجور تعریفی استفاده نمی کنیم، به خاطر اینکه این نمیخواد چیزی را برای اثبات بکنه. تصدیق باید ما قبول داشته باشیم که این مطلبی صحیح در خارج هست، نمیخوام بگه معنای این لفظ چیه. و وجه المخالفه که گفتیم حد با مقدمه مخالفت داره، وجهش این است ان الغرض ليس ان يصدق على الوحده محمول، ما نمیخوایم واقعا یه موضوع محمولی درست بکنیم، بگیم وحدتی داریم و چیزی بر اون هم میشود، اینو که نمیخوام بگیم، این حمله اولی است، فقط مفهوم رو بیان میکنه. بل الغرض ان يتصور معنا اسم الوحده، یا مفاد مایش شرح الاسم است، فقط میخوام معنای لفظ رو بیان کنم. او معنا ذات الوحده، یا مای حقیقیه است، میخوام بگیم ماهیت وحدت چیه در خارج. به هر حال بیان یک ماهیتی است یا بیان یک مفهومی است فقط، یعنی معنای لفظ است یا توضیح معنای ماهیت است، بیش از این نیست. لا انها هل هی کذا او لیست کذا، یعنی از قبیل مطلب ما هست، نه از قبیل مطلب حل. ثم لا سبیل الى تلقین ذلک، خب وقتی بخوایم معنای لفظ رو بگیم، خب راهی نداریم جز اینکه اینا موضوع محمول قضیه قرار بدیم، بگیم این لفظ این معناش. لا سبیل الى تلقین ذلک الا بقول یقال على هیئت المقدمه ولا یکون فی ذلک منازعه البته، این جای نزاع نیست که آیا این لفظ معناش این هست یا نه، اصطلاح هست، هر کسی میتونه هر لفظی رو برای هر معنایی میخواد به کار ببره، اصلا جای بحث نداره، کسی استدلال بکنه، اثبات بکنه درست است، خطا است، این حرفا نیست. میگیم ما در هندسه وقتی میگیم خط یعنی این، شاگرد حق نداره بگه شما بیجا میگید، این معناش غلطه، شما نباید کلمه خط رو در این معنا به کار ببرید. اینا میگیم منظور ما اینه، این لفظ را که میگیم این معنا را اراده میکنیم، این جای نزاع نداره. لا مشاهده فی الاصطلاح، جای نزاع در الفاظ نیست که معنی این لفظ آیا این هست یا نه، این قرارداد است. لأن لکل حد ان یوضع له کل اسم، شما هر چیزی میتونید هر اسمی براش قرار بدید، این جای بحث نداره. بله ممکنه گاهی اختلاف بشه در اینکه آیا اصطلاح این هست یا نیست، این ممکنه یک کسی اصطلاحی عوضی به کار ببره، اونجا جای بحث هست، اونم باید ببینن چجور قرارداد شده، مراجعه بکنن به یک اصلی که اون قرارداد بیان کرده. انما تقع المنازعت فی الحدود ان وقعت، اگر منازعه در باب حدود و تعاریف واقع بشه، لا فی معنى تصدیق، نه از این جهت هست که این آیا در خارج وجود دارد یا ندارد تصدیق بکنیم، بل فی خطأ ان وقع فی التصور، اگر خطایی هم باشد در تصور است که ما عوضی نگرفته باشیم لفظی را به جای یه معنای دیگری، نزاعی هم اگه باشه در اینه. به هر حال شأن حدود و تعاریف بیان دادن تصورات هست به ما، این تصورات یا مربوط فقط به لفظ است و قضیه ربطی به معانی نداره، و گاهی هست که بیان ماهیت هست به وسیله این لفظ، این لفظ رو که میگیم فلان ماهیتی را اراده میکنیم، اگرم اشتباهی بشه در این است که کسی عارف به وضع نباشه، عوضی به کار ببره یا غفلت کنه به جهت قرابتی که بین دو تا لفظ هست یا اشتراکی که هست اشتباه بکنه. به هر حال اینا از اشتباهی در تصوره نه اشتباهی در تصدیق. حاصل این شد که حدود و تعاریف از مبادی تصوریه هستن و منظور از اونها فقط این است که شخص متعلم تصور صحیحی از این معنا یا از این لفظ داشته باشه. ثم ان المقدمه الوضعیه تختص دون الحد بسم آخر، گفتیم هم حد را و هم مقدمه وضعیه را بهش میگن وضع، هم اصول موضوعه را بهش میگن وضع، هم حدود را بهش میگن وضع. گاهی بین حدود و اصول موضوعه فرقی میذارن، اصول موضوعه را بهش میگن اصل موضوع، ولی حد را دیگه بهش اصل موضوع نمیگن، هم فقط میگن وضع. گاهی مقدمه وضعی، یعنی اون مقدمه‌ای که از اصول متعارف نیست، بدیهی نیست، اما مقدمه است. تختص دون الحد بسم آخر، یه اسم خاصی برای مقدمات می‌ذارن که شامل حدود نمیشه. و اون عبارت است از اصل موضوع. اصل موضوع که میگیم دیگه شامل حدود و تعاریف نمیشه. اما اگر وضع بگیم، وضع هم شامل حدود و تعاریف میشه، هم شامل اصول موضوع میشه. ول حد و وضع اون ولیس اصلا موضوع هم. حد را وضع بهش اطلاق میکنن اما اصل موضوع بهش اطلاق نمیکن. لانه لا ایجاب فیه ولا سلب، اصل یک قضیه ایست، این ایجاب و سلبی نداره. و قومون یسمون الاصل الموضوع بالمصادره، بعضی اصول موضوعه را همه رو بهش میگن مصادرات. و قومون یقسمون الاصل الموضوع الى مقبول بالمصاهله و الى اصل موضوع، بعضی دیگه اصول موضوع را دو دسته میکنن، میگن یه وقتی اصلی است که وقتی القا میشه به متعلم به آسونی میپذیره، مخالفتی نداره، ابایی از پذیرفتنش نداره. یقسمون الاصل الموضوع الى مقبول، یعنی وقتی القا میشه به متعلم قبول میکنه، بالمصاهله، نه قبول میکنند از روی عقل به خاطر این که هنوز برهان براش اقامه نشده، اما روی مساهله و سهرنگاری میپذیره، اینجور نیست که مقاومت کنه بگه نه این مطلب درست نیست غلطه. ولیسه فی نفس المتعلم رأیون یخالفه، این توضیحشه چرا میپذیره، به خاطر این که یک پیش فرض قبلی نداره، پیش داوری قبلی نسبت به اون مطلب نداره، نمیدونه مسئله چیه، بهش میگن اینجوره، بعدم اثبات خواهیم کرد. بسیار. و یخصونه مرتن اخرى بسم الموضوع، اسم اصل موضوع را به این اطلاق میکنن، اصل موضوع را خصوصا به اون مقدماتی اطلاق میکنن که در ذهن متعلم رأی مخالفی نیست. این یک قسم، یقسمونه الى مقبولن و الى متوقفن فیه به حسب زمان المعلم بیانه فی وقته و فی نفس المتعلم رأی یخالفه. یک قسم دیگه هست که نه، طرف زیر بار نمیره، خود به خود وقتی القاش میکنه میگه نه این مطلب درستی نیست، ولی معلم ضمانت میکنه که این را بپذیره و فی نفس المتعلم رأی یخالفه، اینا بهش میگن مصادره. و ربما قالو وضع لکل اصل موضوع فیه تصدیق ما، گاهی وضع را شامل اصول متعارفه هم میکنه. هر قضیه‌ای که باید ابتدا اون رو پذیرفت تا بر اساس اون مسائل حل بشه همه رو بهش میگن وضع، حتی شامل اصول متعارفه هم میشید. ربما قالو وضع لکل اصل موضوع فیه تصدیق ما، یک اصلی که تصدیقی درش قرار داده شده، یعنی این تصدیق را میگن شما باید داشته باشید تا مسائل اثبات بشه. کان اولیگن او غیر اولیگن که شامل اصول متعارفه هم میشه. اگه اولی بود تصدیق از بدیهیات بود، این که دیگه اثبات احتیاج نداره، یعنی اصل موضوع نیست به حسب اصطلاح سابق، اما به این اصطلاح اینم رو بهش میگن وضع. و کان فی نفس المتعلم ما یخالفه او لم یک، در اونایی هم که نظری باشد، خواه رأی مخالفی داشته باشه خواه نداشته باشه، همه را یک جا بهش میگن وضع. اینم یه اصطلاح وضع. یه اصطلاح دیگه هم برای وضع هست، و ربما سما یا سمیه فی تعلیم الاول باسم الوضع کل رأی یخالف ظاهر الحق یقال باللسان دون العقل. گاهی یک آرایی است کسانی دارن در ظاهر اظهار میکنن ولی اینها با عقل اثبات نشده، یعنی مطلب نادرستیه. اینو با وضع بهش اطلاق کرده در تعلیم اول. ارسطو در کتابهای خودش گاهی کلمه وضع رو به اینا اطلاق کرده. البته این کلمه وضع در اصل ترجمه ها یه مقداری اختلافات و اینها هم پدید اومده. تعبیراتی که در لسان یونانی بوده یه مقداری شاید فرق داشته. دو تا کلمه مشابه را هر دوشو به وضع ترجمه کردن مترجمین، اون وقت اختلافات پیش اومده. ولی در این حال در یه همچه جایی هم کلمه وضع به کار برده، ظاهراً این همون جاییست که هایپوسیسز را به کار برده، فرضیه که در زبان انگلیسی بهش میگیم هایپوسیسز. به هر حال کلمه وضع در لااقل ترجمه های کتاب ارسطو در جاهایی به کار رفته که درباره یک رئیس مخالف با حق، مثل قول من قال ان الکل واحد، همه چیز یکی، کل عالم یک چیز بیشتر نیست. این یه حرف نادرستی است. موجودات عالم با هم فرق دارن، تو نیست که همه چیز یک چیز باشه. ولی گاهی همچه حرفی گفته میشه، یا میگن هر چیزی که در عالم هست همه چیز ثابته، حرکت وجود نداره. اینا یک حرفایی است در ظاهر گفته میشه و رأی های نادرستی است، عقل اینا رو تکذیب میکنه، ولی به اینها وضع اطلاق کرده. بعد یه مطلب دیگری را اضافه میفرماید که بدیهیات رو ما گفتیم که اینا احتیاج به حد وسط نداره، اما گاهی احتیاج به تنبیه و توضیح داره. گاهی هست که متعلم قصور داره از این که درست معنای قضیه بدیهی را تصور کند. اگه درست تصور کند تصدیقش تعدید نمی کند، اما اصلا درست نمی تونه این معناشو بفهمه که یعنی چی. ان نقیزان لا یجتمع، نقیز یعنی چی؟ درست نمی تونه این را تصور بکنه. حالا این درست تصور نکردنش یا می نکنه که اصلا آدم کودنیه، خیلی دیر مفاهیم متوجه میشه. خب اینو باید خیلی برایش توضیح داد با مثال با شکل‌های مختلفی تا این مفهوم رو درک بکنه. گاهی هست نه، در اثر یک مرضی این کودنی برایش عارض شده، ذاتیش نیست، موقتا در اثر این مرضی پیدا، یا هنوز سنش در یک حدی است که نمیتونه معانی تجریدی عقلی را درست درک بکنه. به هر حال به صورت‌های مختلفی ممکنه که تصور صحیح از اصول اولیه نداشته باشید. اینا احتیاج به توضیح و تبیین داره، اما این معناش نیست که ما میخوام اصول اولیه رو اثبات کنیم. فرق است بین تنبیه و توضیح لفظ یا یک مفهومی که عکس میشه در قضیه و اثبات محمول برای موضوع. قضایای بدیهی ممکن است بدیهی و تصور نباشند، اما بدیهی و تصدیق باشند. یعنی هر وقت تصور صحیحی از اونها پدید آمد اون وقت تصدیقش بدیهی خواهد بود، اما تصورش ممکنه که مشکل باشه. ربما قصر المتعلم ان تصور الاولیات فی العقل اولیتن، قاصر از ذهن متعلم از این که قضایای اولی را یک تصور صحیحی داشته باشه به صورتی که اونا را به عنوان قضیه اولی بپذیرد و درک کنه. فتصیر الاولیات بالقیاس الیه اوزا، با این که قضیه فی حد نفسه اولی است و اثبات به احتیاج به وضع نداره، احتیاج به القا و تلقین نداره، ولی نسبت به این شخص حکم وضع را پیدا میکنه. و ذالک اما لنقص فی فطرته اصلی، یک نقص اصلی در فطرتش، او حادثن، حادث هم که باشه مرضی او سنی، او لتشوش من فطرتی. یه راه دیگه هم هست، نه تصور موضوع محمول میکنه اما یه پیش داوری هایی داره، یعنی قبلا یه چیزایی بهش القا شده، تو ذهنش شبهاتیست، میترسه اگه اینا بپذیره مخالف باشد با یه مطلب دیگری که پذیرفته. برای اینکه به اون نباشه این زیر باره این نمیره تا اینکه مخالف نباشد با اون عقیده‌ای که داره. مثلا فرض فرمایید در فلسفه مسئله مثلا شلوته از نظریات از اولیات نیست، ولی به عنوان مثال عرض میکنم که اعاده معدوم محال است. ما تو ذهنمون این است که وقتی آدم میمیره این معدوم میشه و معاد یعنی یه چیز معدومی دوباره موجود بشه، تو ذهن ما اینه. وقتی هم شد تیتری را در کتاب فلسفه میبینیم که اعاده معدوم محال است، تو ذهنمون میاد که این مخالفه با اون عقیده ای که داریم. برای اینکه مخالف با اون عقیده نباشه زیر بار این نمیریم، میگیم نه این غلطه، اگه درست بود این با اعتقاد ما مخالفت نمیداشت. پس در واقع نمیاد اینا درست تصور کند و بپذیره به خاطر یک رأیی که قبلا تو ذهنش هست و مخالف با اینه، و یا مخیال میکنه که مخالف هست. اول تشوش من فطرته به آراء مقبولت او مشهوره، اگر خودش بود و خودش بالفطره میپذیرفت، اما حالا فطرتش مشوش شده، یک آرائی بهش القا کردن و اینا را پذیرفته، یا یک آراء مشهوری هست، این مانع میشه از این که اون قضیه را بپذیره. یا مثلا اصل تناقض، اینایی که توی محیط‌های کمونیستی و ماتریالیستی و اینا هستن، اینا خیال میکنن که تناقض یه چیز قطعیست، اصلا اساس عالم بر تناقضه. اگر یه از همچون محیطی بیرون بیان یا یه کتاب فلسفه اسلامی مثلا بهشون داده بشه که تناقض محاله، اینا قبلا پذیرفتن به عنوان یک قضیه مشهورهی که تناقض واجب است، نه تنها محال نیست که اصلا ضرورت داره، خیال میکنند که این مخالف اون قضیه است، این زیر بارش نمیرد. این نه از اون جهتیست که قاصر است از درکش، بلکه به واسه اینه که ذهنش مشهوب شده با یک آراء غلطی، اینه که در این تشکیک میکنه در بدیهیات. قول تشوش من فطرته به آراء مقبولت او مشهورت یلزم بها رد او اولی لعلا ینتج نقیزها، به حسب این آراء ملزم است که اون قضیه اولی را یا اولا بخونیم، یا اون قضیهی که از جزء اوائل هست، جزء اولیات هست، اون را رد کند تا اینکه نقیزش را نتیجه ندهد. خیال میکنه این نقیز عقیده او را نتیجه میده، چون اون را پذیرفته تشکیک میکنه در اون بدیهیات، زیر بار اون بدیهیات میره. اینم یه قسم. و رب ما کان لفظ غیر مفهومه، یه اصطلاح قلمبه سلمبه فلسفی هست، متعلم نمیدونه اصلا یعنی چی، میگه نه خیلی درست نیست، برای اینکه نمیفهمید معنای لفظ را دقیقا نمیدونه چی. فاذا فهمه از انا له، وقتی بفهمه که واقعا معنی این لفظ چیه میپذیر. و غموزه، یه جهت دیگه هم هست که گاهی معانی غامز است، نمیتونه معنا را درست درک بکنه به خاطر اینکه این معانی خیلی تجریدی هست، خیلی از حس دوره، یک مفاهیم انتزاعی خیلی بعیدی است، ذهن باید آمادگی پیدا کنه برای تجرید، چون مسئله تجرید در ادراک یک مسئله ایست که باید ذهن قدرت بیشتری داشته باشه. بچه در ابتدا فقط ادراکات حسی را درک میکنه، یا آقایونی که روانشناسی و اینا مشغول هستند و مطالعاتی دارند، در بحث شناخت روانشناسی این مطرح میشه که بچه اول چیزای ادراکات جزئی را درک میکنه، حتی قدرت نداره که بین دو چیز مشابه یک مفهوم کلی بگیره. کمک کمک ذهن مستعد میشه برای اینکه مفهوم کلی بگیره. اون کلیاتی که میگیره ابتداعا یک کلیات خیلی ساده ای، اما کلیات عقلی چند مرتبه تجرید میخواد. اول یه مفهومی باید بگیرن، باز اون را تجریدش کنن، باز تجرید کنن تا این اصطلاحات دقیق فلسفی به وجود بیاد. غموز مال این است که خیلی انتزاعیه، خیلی از حس دوره. و غموزه قد یکونو کثیرن لکلیتهی و تجریدهی و بعدهی عن الخیال. اونایی که یه مقدار به خیال نزدیک باشه زودتر میتونه تصور کنه، اما اونی که خیلی دور شده از حسیات و ادراکات خیالی، اون وقتی که ته مشکل میشه برایش تصورش. و فی مثل هازا، در چنین مواردی، قد یستقر المخاطب الجزئیات فینتفع کثیرن. اون کسی که سخن میگه، حالا مخاطب هم میتونیم بخونیم، ولی چون معمولا معلم هست که میخواد تلقین کنه به طرف، اون به جای اینکه بیاد توضیح بده این مفاهیم انتزاعی را و اونا را با یک مفاهیم انتزاعی دیگری بیان بکنه، میاد با مثال حل میکنه. یه چند تا مثال میزنه، توجه شخص را به امور حسی و جزئی معطوف میکنه و آمادش میکنه که بگه اونی که اینا مصادیقش هست، منظور ما از لفظ نقیض این است. زد که میگیم یعنی این، اینجور چیزایی که با هم این رابطه را دارن، اون معنا را به وسیله مثال براش توضیح میدیم. گاهی در این موارد شخصی که مخاطب هست سخن میگه، استقرا میکند جزئیات را، موارد جزئی را شروع میکنه به طرف القا کردن. فینتفع کثیرا، خیلی در این از به وسیله مثال های جزئی نفع میبره. لأن الاستقراء و ان کان لا یثبت فقط یذکر. مخصوصاً استقراءهای جور ناقص که دو سه تا مورد را چند تا مثال میزنن، اینا مطلب کلی را اثبات نمیکنه، اما مذکر هست، یعنی چیزی که بالفطر شخص میپذیرد به یادش میاره که این مطلب چی. و علل احوال کلها، خب حالا اینا اصطلاحات بود و که گفتیم یه قوم اینجور میگن یه قوم اینجور میگن، حالا ما جمع‌بندی کنیم. ما در باب برهان احتیاج داریم به یک مبادی و مقدماتی، اینا رو چی بگیم؟ علل احوال کلها، به هر حال یجب ان نضع، این رو باید قرار بدیم، وضع کنیم، تقریر کنیم. ان مبادع العلوم حدود و مقدمات. اول دو قسمه مبادی علم، یه دسته مبادی تصوری است، همون حدود و تعاریف است، یکی هم مقدمات است که مبادی تصدیق. مقدمات هم باز دو جوره، مقدمات واجب قبولها فی اول العقل که بدیهیات اولیه باشه، او بالحس و تجربه که محسوسات و مجربات باشه از بدیهیات ثانویه به اصطلاح، او به قیاس بدیهی فی العقل فطریات. یه قیاسی میخواد، اما اون قیاس همیشه در ذهن حاضر است و احتیاج به اکتساب نداره. همه اینها میشه جز علوم متعارف. و بعد هازا اصول موضوعت هم، اصول موضوع طبعش این است که بدیهی نیست، یعنی قابل شک است، مشکوکن فیها، قابل شک است. ولیکن لا یخالفها رأی المتعلم، متعلم جهل بسیط داره نسبت به اونها، نظر خاصی نداره، بهش میگم فعلا شما اینا بپذیر تا در فلان علم اثبات بشه یا بعدن در همین علم اثبات بشه. اینم یه دسته اصول موضوع است، یه دسته اونایی است که رأی مخالف داره که بهش میگم مصادره و مصادراتون، که اونایی که رأی مخالف داشته باشه. و لیست الاصول الموضوع تستعمل فی کل علم، اینجور نیست که هر علمی احتیاج به اصل موضوع داشته باشه، هر علمی به اصول متعارفه احتیاج دارد، اما آیا به اصل موضوع هم احتیاج داره یا نه؟ ممکنه علمی باشه هیچ به اصل موضوع احتیاج نداشته باشه. شیخ به علم حساب مثال میزه. بل من العلوم ما یستعمل فیها الحدود و الاولیات، یعنی مبادی تصوریه داره و از مبادی تصدیقیش فقط اولیات هست کل حساب. و اما الهندسه فیستعمل فیها جمیع ذلک، هم اصول متعارفه داره، هم حدود داره، هم اصول موضوعه داره. والعلم الطبیعی ایزن قد یستعمل فی جمیع ذالک، اونا هم همه اینا رو داره، ولیکن مخلوطن غیر ممیزن. در هندسه مرسوم اینه که اصول موضوعش مشخصه، چند تا اصل موضوع که ما داریم میتونیم مسائل هندسه را حل کنیم، این مشخصه. اول بیان میکنند اصول موضوع را، ترتیب چیز روش مهندسین اینجوری بوده، ولی در طبیعیات اینجور نیست. شما کتاب های علوم طبیعی را که باز میکنید، یعنی فلسفه طبیعی وقتی باز میکنید، اینجور نیست که بگن آقا در این علم ما چند تا اصل موضوع داریم. هر جایی احتیاجی پیدا میشه به یه قاعده تمسک میکنن، مثلا قاعده ای در فلسفه اثبات شده. این مشخص نیست که چند تا اصل موضوع داریم. علم طبیعی هم همه اینها را داره، یعنی اصل موضوع هم داره، ولی مخلوطن غیر ممیزن. یه مسئله دیگه هست، نمیدونم وقت هست بخونیم یا نه. بله هست. مطلب ساده ای میفرماید که برهان اثبات نتیجه میکند از راه مقدمات. بدون شک مقدمات قبلن میبایست برای ما معلوم باشد تا بتونیم نتیجه را ازش استنتاج کنیم. اما یه نکته اضافه میخوایم بکنیم. میخوایم بگیم که وقتی ما مقدمات را میدانیم و نتیجه هم را اثبات کردیم، علم به نتیجه هم که پیدا کردیم، علم به نتیجه از نظر وضوح در مرتبه مقدمات نیست. در این حالی که هر دو یقین است، اما مقدمات تقدم و اولویت دارد بر نتیجه. یه مقدار اینو توضیح میده در این پاراگرافی که ملاحظه میفرمایید. بعدم میفرماد اگر اینو درست متوجه نمیشی و اینو ولش کن، چیز مهمی نیست. ولما کان البرهان و یوق علنا تصدیقا یقینا بمجهولن، چون برهان از راه مقدمات میبایست تصدیق یقینی برای ما حاصل کنه. و انما یوق اهل برهان به سبب مبادئ البرهان، این یقینی که به نتیجه حاصل میشه به سبب یقینی است که به مقدمات و مبادی داریم. فیجب ان یکون تصدیقنا بها متقدما، تصدیق به مقدمات مقدم خواهد بود بر تصدیق به نتیجه. اینا جای شکی نیست، ولی تنها این کافی نیست. ولیس یکفینا ان نکون مصدقین به مبادئ البرهان کلها و بعضها، تنها این که ما یقین داشته باشیم و تصدیق کنیم مقدمات برهان را کافی نیست. البته مقدمات برهان گفتیم یه دستش مصادراته، ممکن آدم هیچ تصدیق هم نکنه، تو ذهنش هم باشه که این دروغه، ولی با عنوان اصل موضوع میپذیره تا حالا ببینیم سر جاش بیاد، ببینیم آیا اثبات میشه یا نه. اون جایی که مصادره نیست، اصل موضوع است که به سهولت متعلم میپذیره، یا مقدمات بدیهی است، در همینا تصدیق هست. این صرف تصدیق کافی نیست، بل ان یکون تصدیق نابها آکد و اولا من تصدیق ناب نتیجه. علاوه بر این که متقدم هست، باید اولا هم باشد و آکد هم باید باشد، یقین قوی تری است. و همینطور تکذیب ناب مقابلاتها اشد من تکذیب ناب مقابل نتیجه. اون مقدمه رو ما وقتی میپذیریم، نقیضش هم رو تکذیب میکنیم. همونطور که خود مقدمه تصدیقش آکد هست، تکذیب نقیضش هم آکد است نسبت به نتیجه. ولیس المقابل به نقیض فقط، بل و به ضد، حتی ضدش هم رو باید تکذیب کنیم. قضایای متضاد، اونجایی که دو قضیه متضاد باشن، مثل دو تا کلیه موجبه، نقیض هم نیستن ولی اجتماع در صدق ندارن. وقتی یکی از احد قضیه متضادتین را پذیرفتیم، دیگرش را تکذیب میکنیم. نه تنها نقیضش را حتما باید تصدیق کنیم، ضدش هم را باید تکذیب کنیم. این ضد منظور ضد در قضایاست. و انما وجب ذلک لانه، چرا میگیم باید اون حتما آکد باشه؟ میگه چون اون منشأ این تصدیق است، این از اون ناشی شده. مثل این میمونه که شما فرض کنید فرزندتون را دوست میدارید، معلم فرزندتون هم رو دوست می‌دارید، چون اون تعلق به فرزند شما داره. این محبتی که نسبت به معلمش دارید از ناحیه محبت فرزند است. البته این تمثیله، این برهان نیست، ولی برای تقریب به ذهن. و انما وجب ذلك لانه اذا كان شيء علتا لشيء في معنى يشترکان فيه. دو چیز داشتیم که هر دو شریکن در این جهت، یعنی هر دو یقینی هستند، اما یکی علتی برای دیگری است. فیجب ان یکون ذلک المعنا، یعنی اون معنای مشکک که مشترک در هر دو هست، آکد و اکثر اذا کان من اجلهی یحصل فی الاخر. وقتی میبینیم که به واسطه این و به خاطر این هست که در اون یکی به وجود میاد، این علت هست، علت اقوا هست از معلول. فانا اذا کنا نحب شیئین، ما اگر دو چیز را دوست میداریم اما محبت ما نسبت به یکی فرع دیگری باشد، لکن حب احد ما سبب لان نحب الاخر فالسبب اولا به ان یحب، سبب اولاست به این که محبت بیشتری بهش داشته باشیم. یحب اکثر کل ولد و المعلم للولد، معلم ولد را به خاطر ولد دوست میداریم، پس محبتمون به ولد باید بیشتر باشه. و لیس یجب ان یظن ان کل شیء عین یقال ان احدهما اولا به امر من الاخر فهو لنقص فی الاخر. البته این معناش این نیست که در اعتقاد ما نقص هست پس نتیجه بالاخره یه مقداری شک هم درش داریم، نه، نتیجه هم یقین نیست، شکی نسبت به یقین نتیجه نداریم، اما یقین به مقدمه آکد هست. یعنی شیخ میخواد بگه یقین مشغول مقوله به تشکیک، مراتب داره، یقین به مقدمه آکد هست از یقین به نتیجه. معنای این نباید گمان شود، لیسه یجبن یزن، یعنی نباید گمان شود که ان کل شیء عین یقال ان احدهما اولا به امر من آخر، هر دو چیزی که تشکیک درش بود و یکی اولویت داشت نسبت به دیگری، فهو لنقص فی الاخر، معناش اینه که اون دیگری ناقصه، نه، اون یکی هم در یقین بودن تامه، اما این آکده. اول مخالطت من از ضد الاخر، یا خیال کنیم که حالا چون این یکی اقوا هست، اون یکی با ضدش آمیخته هست، یعنی یه مقدار با جهل توانه، با شک توانه، اینجور نیست، اون هم هیچ راه شک نداره، ولی این آکده است. نه، بیش از این است. اقدمیت یکیست، این تشکیک به تقدم است، این تشکیک به اولویت و آکدیه است. بله، کما یوزن من ان الاولا بالسوادیه، مثلا اگر سواد و اسود داشته باشیم، این ممکنه کسی گمان کند که اونی که اشد و سوادن هست باید اینه که سواد خالصه، اونی که ضعف سوادش ضعیف است به خاطر اینه که مخلوط شده با بیاض. میگند که زدین همین سواد و بیاض هستن، سایر رنگ ها مخلوطی هستن از اینا. در اونجا میشه این حرف زد، اما در یقین اینجور نیست. ما نمیگیم یقین به نتیجه توأم با شک هست، یه مقدار جهل و شک هم خاطیشی، نه، هر دوش یقینی است، اما اون یکی در این حال آکده. کما یظن من ان الاولا بالسوادیه ما شارک فی نفس السواد، دو چیزی که مشارک هستند با هم در اصل سواد، یکیش اگر گفتیم اولا بالسوادیه هست، ممکنه معناش این باشه که اون دیگری آمیخته با بیاض. و کان از ید سواد، از ید سوادیتن فیکون الاخر از ید بیاضیتن، اون دیگری باید بیاض درش بیشتر باشه. حتی یکون الشیء انما یکون اولا بالصدق اذا کان الاخر اولا باللا صدق. وقتی ما گفتیم نتیجه مقدمه اولا بالصدق است، نتیجه این بشود که پس نتیجه اولا باللا صدق است، یعنی حتما باید با صدق بشه، مقدار خاطی باشه. یعنی اگر بگیم مقدمه اولا بالصدق است یا نتیجه، میگیم مقدمه. خب عکسش رو بگیریم، میگیم نتیجه اولا به کذب است یا نتیجه، باید بگیم نتیجه اولا به کذب است. نه، اینجور نیست، اولا به کذب دیگه در اون طرف نمیاد، اون اصلا راه کذب نداره، اما در این حالی که هر دو مورد تصدیق یقینی هستن، یکی آکد است. بل قد یقال ان کذا اولا به کذا من کذا اذا کان فی طبیعت سواء، هر دو از اون جهتی که واجد این طبیعت هستن مساوی هستن، لکن احدهما له الامر فی نفسه اولا وللآخر بعدو، یه همچه تقدم و تأخری درش هست که یکی از برای این ثابت میشه و از ناحیه این به دیگری سرایت میکنه. البته این ذیل کلام شیخ ایهام این را داره که این برمیگرده باز به همون تقدم و تأخر، ولی خب با اون توضیحی که داد معلوم میشه. و اذا صدقت نفس به امرین کلیهما، با اینکه نفس هر دو را تصدیق میکنه، لکن صدقت به احد الامرین قبلو و بالاخره بعدو، یعنی بعدو که از اون قبلی ناشی بشود، نه تنها زمانا اولین را بدونیم بعدم اون یکی را بدانیم، بعدیتی که متوقف باشد بر قبلی. کانت نفس تصدق به احد هما ملتفتتن الیه نفسه، همین که به خودش توجه پیدا میکنه تصدیق میکنه در بدیات اولی، اما در نظریات با توجه به خود این و اون مقدمه قبلی است که تصدیق میکنه. دو تا باید توجه بکنیم. و بالاخر لیس ملتفتتن الیه نفسه، یعنی با تنها توجه به نتیجه تصدیق نمیکنه، بلکه با توجه به مقدمات، بل ملتفتتن الال اول، باید توجه بکنه به مقدمه و به وسیله او توجه بکنه به این یکی تا تصدیق کنه. فکانت تصدیق و بالاول اشد لحاظ المعنا. فان شوش که هاز الفصل، اگر این قسمت، این فصل منظور همین پاراگرافی که گفتیم، اگر این قسمت تو را مشوش کرد بالاخره نتونستی بپذیره، فدعه فلا کبیر جدوافی، خیلی فایده ای نداره. صلی الله علی محمد.